مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
جیره بندی کرده ایم، نان را جیره بندی کرده ایم، آتش همه را هلاک کرده، همه را جز شهدا که حالا در انتهای کانال کنار هم خوابیدن.
حنظری
به نام خدا. سلام، صبح شما بخیر. 17 خرداد 1403 در خدمت شما هستیم از رادیو نمایش، برنامه حنظله و به عبارتی رادیو حنظله. در هفته‌ای که گذشت، تحولات و اتفاقاتی که در نوار غزه رخ داده رو برای شما در این برنامه مرور خواهیم کرد. شما هم می‌توانید اگر خبری، نظری، پیشنهادی، تصویری رو دارید، از طریق برنامه‌ها یا اپلیکیشن‌هایی رو که وجود داره مثل برنامه بله ایتاب، می توانید با برنامه رادیو حنظله در ارتباط باشید و ما قطعا گروه کارگردانی و سردبیری برنامه سعی می کنه که اونها رو در مطالبش اضافه بکنه و استفاده بکنه و به سمع و نظر شما مخاطبین رادیو نمایش برسانه. با ما همراه باشید تا حوالی ساعت 9 بامداد.
دخترم، من بازم اومدم تا کنار شما باشم، تا همراه شما باشم، تا راوی حوادث غزه باشم. راستی یادم رفت بگم، من حنظلم، حنظله ناجی علی، پسر 10 ساله فلسطین که دلش پر از درد و حکایته. حکایت شهری که ما هستی را آتش بمب و موشکه، شهری که بچه هاش دیگه نایی برای گریه کردن دارن، نه مردمانش معمنی برای پناه گرفتن. من حنظلم، امروزم میخوام براتون بگم که تو هفته گذشته تو غزه چی ها که گذشته.
و نحن حزب الله الحزب الاسلامی الشیعی الامامی الاثنى عشری لن نتخلى عن فلسطین، لن نتخلى عن القدس، لن نتخلى عن شعب فلسطين، ولن نتخلى عن مقدسات هذه الأمة.
نحتاج إلى السيطرة تبين الكل دخلتين حسب الله والجل نصر الله والين المحشر والين. نحتاج إلى السيطرة تبين الكل دخلتين حسب الله والجل الله والين المحشر والين. حسب الله والجل الله والين المحشر والين. علي علي
بدو يعرف شيعة حيدر يسأل عن أحجار خيبر، بدو يعرف شيعة حيدر يسأل عن أحجار خيبر. صرختنا ليوم المحشر ما في ولي إلا علي، صرختنا ليوم المحشر ما في ولي إلا علي.
نحن شيعة حيدر علي بكل الدنيا زلزلي حسب الله والجل نصر الله والي المحشر والي. علي 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 علي.
نحن شيعة قولوا ما شئتم واقتلونا تحت كل حجر ومدر وفي كل جبهة وعلى باب كل حسينية ومسجد. نحن شيعة علي بن أبي طالب لن نترك فلسطين.
نحن الحزب الغالب، نحن كل العالم ما يزحزحنا. نحن الحزب الغالب، نحن كل العالم ما يزحزحنا. شيعي ورح بيضل سلاح بيدي ودم بيغلي غالي، شيعي ورح بيضل سلاح بيدي ودم بيغلي غالي.
نحن شيعة علي بن أبي طالب في العالم، لن نتخلى عن فلسطين ولا عن شعب فلسطين ولا عن مقدسات الأمة في فلسطين.
يا قدس افتخري لأنك شيعة وما منتخلى عنك، يا قدس افتخري لأنك شيعة وما منتخلى عنك. نصر الله الصادق بقلك ما بتنساكي شيعة علي، نصر الله الصادق بقلك ما بتنساكي شيعة علي.
نحن شيعة علي الدنيا زلزلي حسب الله وجد نصر الله الوالي.
وهكذا أيضا إسرائيل خطر على لبنان وإزالة إسرائيل مصلحة وطنية لبنانية.
حيدرنا يا داح الباب علمنا منك منهاب، حيدرنا يا داح الباب علمنا منك منهاب. الجيش الصهيوني الغلاب انهزم لما اهتفنا علي، الجيش الصهيوني الغلاب انهزم لما اهتفنا علي.
نحن شيعة حيدر علي كل الدنيا زلزلي حسب الله والجل نصر الله الوالي المحشر والي. علي 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 علي.
امروز شنبه است، اول ژانویه سال 2024 میلادی. امروز خبرهایی درباره آتش بس میان اسرائیل و جنبش حماس شنیده میشه. شنیدن این خبرها همه رو حیرت زده کرده بود. هممون میدونستیم این آتش بس به منزله شکست مسلم اسرائیل، ولی از اونجایی که آمریکا حامی اصلی اسرائیله، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در حساب کاربریش جزئیات این آتش بس رو اعلام کرده و نوشته. بشنویم اینو.
مرحله اول آتش بس کامل، خروج نیروهای اسرائیل از نواحی پرجمعیت در غزه. آزادی برخی از گروگان ها و تحویل اجساد برخی گروگان ها، بازگشت غیر نظامیان فلسطینی به منازلشان در غزه، افزایش کمک های انسانی، مرحله دوم پایان دائمی خصومت ها، تعامل برای آزادی گروگان های باقی مانده، خروج نیروهای اسرائیل از غزه، مرحله سوم طرح عمده برای بازسازی غزه، اجساد گروگان ها به خانواده هایشان تحویل می شوند.
امروز همه مردم غزه داشتن اخبار مربوط به آتش بس رو دنبال می کردن. نتانیاهو در واکنش به طرحی که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ارائه داده اعلام کرده که جنگ رو متوقف نمی کنیم. اما حماس با نگرش مثبت از این طرح استقبال کرد. جنبش حماس در همین باره بیانیه ای رو صادر کرده. دوست دارم شما هم گوش کنید.
ما به آنچه در سخنرانی امروز جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در فراخوانش برای آتش بس دائمی، یعنی خروج نیروهای اشغالگر از نوار غزه، بازسازی و تبادل اسرا مطرح شده است، نگرش مثبتی داریم و از آمریکا و تجمیع نظر منطقه‌ای و بین المللی مبنی بر ضرورت پایان دادن به جنگ غزه، نتیجه پایداری افسانه‌ای مردم مجاهد و مقاومت دلیرانه آنها است. ما آمادگی خود را برای برخورد مثبت و سازنده با هر پیشنهادی مبنی بر آتش بس دائمی، خروج کامل نیروهای صهیونیستی از نوار غزه، بازسازی غزه و بازگشت آوارگان به محل زندگی خود اعلام میکنیم. اگر رژیم اشغالگر اسرائیل تعهد صریح خود را به این آتش بس اعلام کند، مبادله اسرا نیز قابل اجراست.
در قضیه فلسطین امام با این نگاه، با این دید وارد قضایا شدند. اونچه که حاصل و خلاصه خواسته امام بزرگوار در باب فلسطین بود این بود که دل به مذاکرات سازش بسته نشود، دل نبندند، امیدوار نباشند به اینکه بتوانند با مذاکرات سازش مشکل فلسطینی ها را حل کنند و در مسئله فلسطین به یک نقطه عادلانه برسند. این خلاصه حرف امام بود. ایشون معتقد بود باید خود مردم فلسطین در میدان عمل حق خودشون رو بگیرن و دشمن را، یعنی رژیم صهیونیست را، وادار به عقب نشینی کنن، او رو تضعیف کنن و همه ملت‌های دنیا و دولت‌های مسلمان بالخصوص از فلسطینی‌ها حمایت کنند. اگر این شد، ایشون همیشه تکرار می‌کردند، اگر ملت‌ها وارد میدان بشن، خود فلسطینی‌ها اقدام کنند و کمر به عمل ببندند، رژیم صهیونیست وادار خواهد شد به اینکه عقب نشینی کنه. امروز این اتفاق افتاده است که من حالا توضیح خواهم داد. فلسطینی ها در ماجرای طوفان الاقصا وارد میدان شدند، عمل کردند، اقدام کردند دشمن رو در کنج میدانی قرار دادند که هیچ راه فراری و وسیله نجاتی براش وجود ندارد. بله، آمریکا از رژیم صهیونیست حمایت میکنه، بسیاری از دولت‌های غربی حمایت میکنند، اما همه هم اعتراف میکنند و قبول دارند که شرایطی که برای حکومت صهیونیست به وجود آمده است شرایطی است که راه نجاتی برای اون رژیم وجود نداره. در باب این حرکت عظیم مردم فلسطین من چند جمله توضیح عرض میکنم. در اینجا دو نقطه اساسی در حادثه طوفان الاقصا وجود دارد که باید به اون توجه کرد. دو نقطه اساسی و مهم. یک نقطه این است که این عملیات طوفان الاقصا که در 15 مهر گذشته اتفاق افتاد دقیقاً مورد نیاز منطقه بود. منطقه ما به این عملیات نیاز داشت. این پاسخ به یک نیاز بزرگ منطقه بود که شهر خواهم داد. نقطه دوم این است که این عملیات یک ضربه تعیین کننده ای به رژیم صهیونیست بود، ضربه ای که هیچ علاجی برای او وجود ندارد و رژیم صهیونیست بر اثر این ضربه دچار ابتلاعاتی شده است که از این ابتلاعات نجات پیدا نخواهد کرد.
امروز یک شنبه است، دوم ژوئن. امروز 240مین روز از عملیات طوفان الاقصا است. 240 روزه که از زیر آتش بمب و موشک‌های اسرائیلی داره می‌سوزه. 8 ماه تمومه که مردم غزه یه شب و روز آروم رو به خودشون ندیدن. از دیشب تا حالا توپخانه دشمن داره تو سر مردم غزه و مردم این شهر آتیش میباره. در مرکز نوار غزه هم اوضاع نارومه. جنگنده های اسرائیلی عملیاتی رو در غرب رفح انجام دادن. دوستان شما هم این خبر رو بشنوید.
اشغالگران صهیونیست به یورش به منازل فلسطینیان در کرانه باختری ادامه میدن. در همین رابطه اشغالگران در شهر جنین با حمله به منزل شهید امجد خلیلی، پدر این شهید را که بیمار است، ربودند. این عملیات در جریان درگیری‌های گسترده میان عناصر مقاومت و اشغالگران صهیونیستی در منطقه جبهه‌واقع در جنوب جنین روی داده است. منابع محلی همچنین از ربوده شدن تعدادی از جوانان اهل غزه بعد از یورش نظامیان صهیونیست به یک ساختمان مسکونی در بیتونیا واقع در غرب رام الله خبر دادند. درگیری ها در شهر الخلیل در کرانه باختری نیسته یه دیشب و بامداد امروز ادامه داشت و نیروهای صهیونیست اقدام به بازداشت تعدادی از فلسطینیان در این منطقه کردند. شامگاه گذشته نیز یک جوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان ارتش صهیونیستی که به اردوگاهی در جنوب اره‌ها یورش برده بودند به شهادت رسید و یک نفر دیگر هم زخمی شد. منابع محلی گزارش دادند که نظامیان صهیونیست با حمله به این اردوگاه به سمت دو جوان فلسطینی تیراندازی کردند که منجر به شهادت یکی از آنها و زخمی شدن نفر دیگر شد.
در حالی که این روزا همه جا صحبت از آتش بس میان اسرائیل و جنبش حماسه، اما از گوشه کنار خبرهای متفاوتی ما درباره این اتفاق میشنویم. بعضی ها از این اتفاق خوشحالن، بعضی ها هم ناراحت. با این حال همه منتظرن ببینن طرح آتش بس به سرانجام میرسه یا نه. دوستانم شما الان این خبر رو بشنویم.
شبکه 7 تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم را به انحلال کابینه تهدید کرده است. بر اساس گزارش بنگوئر در خصوص زمزمه‌ها درباره موافقت رژیم صهیونیستی با توافق آتش بس و مبادله اسرا میان این رژیم و مقاومت فلسطین در غزه، گفت اگر نتانیاهو به سوق دادن ما به سوی امضای توافق ادامه بدهد کابینه را منحل خواهیم کرد. وزیر تندرو امنیت داخلی رژیم صهیونیستی تصریح کرد این توافق غیر مسئولانه و به معنی کنار گذاشتن نابودی حماس و تداوم جنگ است. این در حالی است که شبکه تلویزیونی آمریکایی CBS به نقل از یک مسئول صهیونیست مدعی شد نتانیاهو و کابینه جنگ با پیشنهاد اخیر آتش بس و مبادله اسرا موافقت کردند، اما ما منتظر پاسخ حماس هستیم. بسیار خوب، همونطور که میدانید اسرائیل در عملات خودش به انسانهای بیگناه و این جنایاتی که انجام داده نظرها و انعکاسهای مختلفی رو در سراسر جهان داشته، به خصوص دانشگاه ها هم همراه شدن با این فجایعی که رخ داده. عزیزی به نام آقای یوسف عزیزی که از تحلیلگران مسائل سیاسی و از دانشگاهیان هستند، همکار ما با ایشون گفتگویی را انجام دادند که با هم می‌شنویم.
میدونم که در واقع دانشجویان و هیئت علمی دانشگاه‌های آمریکا انقدر ساده نیستن که در مورد رابطه مخصوصی که دولت آمریکا در حوزه سیاست خارجی با اسرائیل داره در روابط بین‌الملل و همچنین نفوذ لابی اسرائیل در ساختارهای تصمیم‌گیری آمریکا و مخصوصا در دانشگاه‌های آمریکا انقدر ساده نیستن که این رو ندونن. این رو میدونستن، ولی همونطور که در قسمت دوم سوال شما بود، معمولا در این دو دهه اخیر در درگیری های بین اسرائیل و نیروهای مقاومت فلسطین یا لبنان، معمولا حد اکثر تا دو ماه، 10 هفته، 2 ماه این اجازه رو به دولت اسرائیل میدادن که خب در واقع استفاده کنه از قدرت نظامیش، کشتار را بندازه و سعی کنه شرایط خودش رو تحمیل کنه به طرف مقابل. اما در حادثه‌ای که جنگ غزه و بعد از 7 اکتبر اتفاق افتاده، الان نزدیک 7 ماه هست و این جنایت نسل کشی و بی خانمان کردن فلسطینیان ساکن غزه خب چیزی فرای انتظار هاست و نکته‌ای که دانشگاهیان براشون مهمه، مخصوصا اقشاری که بین سنین 18 تا 24 سال هستن، این گروه سنی و نسل آمریکایی که نسبت به نسل‌های با سنین بالاتر بیشتر طرفدار آرمان فلسطین و طرفدار صلح در سرزمین‌های مقدس هستش، خب اینها می‌خواستن بعد از 6 ماه 7 ماه اعتراض خودشون رو به سیاست‌های دولت و سیاست‌های دانشگاه، و این نکته مهمه من اینجا اشاره کنم که نفوذ بسیار سنگینی لابی اسرائیل و سرمایه‌های یهودیان صهیونیست و مسیحیان صهیونیست در دانشگاه‌های آمریکا دارن. اکثر دانشگاه‌های آمریکا، حتی دانشگاه‌هایی که به عنوان پابلیک یا دولتی هستن، بخش عمده بودجه سالانه خودشون رو از طریق اهدا کنندگان یا خیرین و همچنین از طریق قراردادهایی که با شرکت‌های بین‌المللی و شرکت‌های جنگی، شرکت‌هایی که تولید محصولات جنگی می‌کنن که طرف اسرائیل هستن، خدمات برای اسرائیل می‌فرستن و در این نسل‌کشی درگیر هستن، خب دانشگاه آمریکا با اینها قرارداد دارن. و چیزی که دانشجویان و اعضای هیئت علمی می‌خوان اینه که دانشگاه‌ها پاک بشه از این پول‌های کثیف و استقلال دانشگاه بهش برگردونده بشه تا دانشجویان بتونن راحت چه در حوزه تکنولوژی چه در حوزه علوم انسانی در زمینه اسرائیل و فلسطین و در واقع این اشغال سرزمین‌های فلسطینی بتونن راحت صحبت کنن. دولت بایدن خب اومده در واقع یک زرنگی بکنه، چون میدونه که اکثر این دانشجویان و این نسل همونطور که گفتم 18 تا 24 26 سال کسانی بودن که در سال 2020 در انتخابات ریاست جمهوری قبلی با آقای بایدن رأی دادن، و الان این نسل از آقای بایدن و عملکرد و سیاست‌هاش مخصوصا در حوزه جنگ غزه و در این نسل کشی سرفکنده هستند، و به احتمال قریب به یقین اکثر این گروه‌هایی که حالا چه اعراب آمریکایی باشن، چه مسلمانان آمریکایی، چه گروه‌های اقلیت دیگری که هستن، اینها با آقای بایدن در این دوره رأی نخواهند داد. آقای بایدن و دولت ایشون اومده یک در واقع زرنگی کرده و گفته موضوع دانشگاه‌ها موضوع محلی هست، خود مسئولین دانشگاه و مسئولین ایالتی باید بهش رسیدگی کنه، مسئولین شهری، و البته از طرف یهود ستیزی رو ایشون در واقع محکوم کرده، از اون طرف هم کسانی که رنج فلسطینیان رو نمیتونن درک کنن، یک موضع سیاسی گرفته. ولی نکته ای که اینجا به نظر من خیلی حائز اهمیت است و مقایسش با جنبش 4 سال پیش که در مورد مرگ اون جورج فلوید، اون سیاه‌پوستی بود که زیر چکمه‌های در واقع پلیس سفید پوست آمریکایی جان داد و هرچه صدا میزد که دیگر نفس نمیتونم بکشم او پاشو بلند نمیکرد، این بود که در اون شرایط که ترامپ سر کار بود و جنبش سیاهان را افتاد، جنبش نجات پرستی برای سیاهان و جنبش نجات پرستی ساختاری در ارکان سیاسی آمریکا، اونجا بخشی از هیئت حاکمه آمریکا طرفدار جنبش بود و حمایت میکرد از اونها، چه از نظر قضایی چه از نظر حزب دموکرات و کسانی که فکر میکنن ترامپ میخوان سر کار بزنن، یک استفاده یا سوء استفاده هم موقعیت میگن. در شرایط حاضر ارزش کار این دانشجویان و اعضای هیئت علمی در این هست که کل ساختار سیاسی آمریکا، چه حزب دموکرات، چه حزب جمهوری خواه، چه ساختار قضایی، چه ساختارهای شهری و مدیریت دانشگاه حتی ضد این دانشجویان صلح طلب هست، ضد این اساتید صلح طلب هست، بیش از 700 دانشجو و هیئت علمی بازداشت شدن و تا یک ماه دیگه اینها در واقع دادگاه‌هاشون تشکیل خواهد شد، و به نظر میرسه که شرایط خوبی برای دولت بایدن و هیئت حاکمه آمریکا در این زمینه نیست. رفوزه شدن در حوزه در واقع مسئولیت پذیری اجتماعی و آزادی بیان در حوزه مخصوصا دانشگاه‌ها. البته یهودیان صلح طلب مانند یهودیان صهیونیست از اون قدرت مالی و پشتوانه‌هایی که حاکمیت براشون ایجاد می‌کنه برخوردار نیستن. می‌دونیم که دسترسی گروه‌های مختلف صلح طلبی که ضد اشغالگری اسرائیل هستند به نهادهای حاکمیتی، به رسانه‌ها، به منابع مالی در آمریکا بسیار محدودتر هست، و سلبریتی‌ها، بازیکن‌ها و اقشار مختلف اگر قرار باشه بر ضد سیاست‌های اشغالگری اسرائیل صحبت کنن، به سرعت از مناسب سیاسی و مناسب هنری و مسائل مختلفی که دارن عزل میشن یا به حاشیه رونده میشن. اما همونطور که گفتی در این تظاهرات و اتفاقاتی که در این 6-7 ماه اخیر افتاده در جنگ غزه و سیاست دوگانه‌ای که دولت آمریکا داشته در قبال همه شعارهای حقوق بشری و همه پشتوانه در واقع قدرت نرمی که دنیای غرب افتخار می‌کردش با شعارهای دموکراسی، حقوق بشر، آزادی بیان و چیزهای نظیر این، همه اینها رو فدای اشغالگری اسرائیل قرار دادن. و همونطور که به خوبی اشاره کردید بسیاری از اساتیدی که حضور داشتن سفید پوست بودن، مسیحی بودن، اصلا بحثی به نسبت به مسلمان ها یا اعراب و اینها نداشتن، و در همون دروسی که اینها خوندن، در همون مسائلی که اینها داشتن سر کلاس‌های درس در زمینه همون حقوق بشر، در زمینه همون قوانین بین‌المللی، در مورد چیزهایی که افتخار می‌کنن که آمریکا در خیلی از این موارد ایجاد کننده اونها در قرن 20 و 21 بوده، سوال براشون